یا نمایش به کلی بر ماها در کنار شما هستیم در آدینه دیگر که میخواییم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم. رادیو سریال، طرفداران رادیو سریال، سریال ترور رو، ترور خاموش رو 28 قسمتش رو تا به این لحظه شنیدن. خدمت شما عرض کنم که 29 قسمت رو میخواییم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم و این رادیو سریال رو امیدوارم که بشنوید و حتما راجع به این برنامه هم نظری داشته باشید. به مدت هلوهوش البته 1 ساعت میخواییم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم این رادیو سریال و ترور خاموش رو به اتفاق هم خواهیم شنید.
رادیو فیلم
ثروت‌های افسانه‌ای که از تولید و توزیع مواد مخدر به دست آمد موجب شد دو پدیده شوم نارکوتروریسم به معنای تروریسم مرتبط با مواد مخدر و نارکومافیا یعنی مافیای مواد مخدر در جهان پدیدار شود. پس از این بود که بعضی سرویس‌های اطلاعاتی دنیا به بهانه ردیابی تروریسم مبادرت به ایجاد شبکه‌های پوششی مواد مخدر کردند و طولی نکشید که از این پوشش برای کسب درآمد و ترور خاموش مخالفین خود بهره بردند. ترور خاموش. نویسنده هومان فاضلی، کارگردان احمد معظمی، موسیقی آرش بادپا، صدا بردار حمید رضا یارندپور، تهیه کننده ابوالفضل سفری. بازیگران: سعید راد در نقش سعید صفائی، پریوش نظریه لیلا، سپیده خداوردی پونه، جلال فاطمی جلال، شایسته ایرانی نغمه، ستاره اسکندری مینا، پرویز فلاح‌پور مسعود، نازنین فراهانی پروانه، سمیرا حسینی نیلوفر، امیر محمد زند نوید، مهدخت مولایی فرزانه، رضا مولایی سروش، حمید عطایی مرتضی، هادی نوری رامین. قسمت 29. شب، امارات متحده عربی، ساحل دبی. سواری سیاه رنگی در اسکله توقف می کند و با چراغ‌های ماشین چند بار به پروانه علامت می دهد. استفان ماشین را خاموش می کند. پیرزنی از ماشین پیاده می شود، اطراف را به دقت از نظر می گذراند و راه می افتد.
این استفانه؟
مرتضی با دوربین دید در شب استفان را تماشا می کند.
هر کی که از خیلی وقت دنبالشه. آقا جلال، طرف حسابتون رو دیدین؟
هم دیدم هم جا خوردم.
یکسی ازش به دستم رسیده بود، فکر نمی کردم درست باشه.
بشین تو ماشین الان میام.
مرتضی کمربند ایمنی را باز می کند و پیاده می شود. در کشتی استفان از پله ها بالا می رود تا به بالاترین نقطه کشتی که پروانه در آنجا منتظر اوست برسد. پروانه نفس عمیقی می کشد و سر میز می رسد. استفان به او نزدیک می شود.
چرا اصرار داشتی اینجا قرار بذاری؟
بشین.
استفان اطراف را می پاید، بعد می نشیند. پروانه کنار او روی صندلی جاگیر می شود و برایش چای می ریزد.
حتی یه گرم از موادی که مینا تولید کرده تو اروپا فروش نرفته. گفتم شاید اتفاقی افتاده، محض احتیاط اینجا قرار گذاشتم.
اگه فرضیت درست باشه که اصلا نباید قرار میذاشتی، حداقل تا زمانی که مطمئن میشدی همه چیز سفیده.
خواستم ببینمت که بفهمم واسه چی حتی یه ذره هم از موادی که مینا و سروش تولید کردن دست مصرف کننده نرسیده. البته این فقط یکی از سوالامه.
از من بازجویی میکنی؟ مواظب حرف زدنت باش. تو بنابه یه سری ضرورت ها به اینجا رسیدی،
داری فرار رو به جلو میکنی که مسئولیت گندی که زدی رو به عهده نگیری.
مثل یه گربه‌ای که داره ادای یه باب رو در میاره. تو منتظر کسی هستی؟
به نظرت من اینجا مهمون دعوت میکنم، اونم تو امترین جایی که دارم. خواستم ببینمت که یه چیز خیلی مهم رو بهت بگم. تشکیلات از من خواسته که تو رو بکشم.
استفان لحظه ای فکر می کند، سپس می گوید
پس می خواهی معامله کنی؟
همیشه به هوشت قبطه می خوردم. ازت خواستم بیای اینجا که واسه یه مرگ و زندگیت معامله کنیم.
تشکیلات واسه چی باید بخواد که من بمیرم؟
اگه خبر نداری که رابطه‌های اصلی تو ایران لو رفتن که خیلی خنده داره.
پروانه روبروی استفان می نشیند.
ترسیدیم؟ فکر میکنی بتونی از دست اطلاعات ایران قصر در بری؟
پس باهاشون معامله کردی. ایرانی ها تو کشورهای دیگه قدرتی ندارن، هیچ کس هم باهاشون همکاری نمی کنه.
اشتباهت همینه، اونا مسائلشون رو خودشون حل میکنن.
استفان اسلحه اش را به سمت پروانه میگیرد و از جا بلند میشه.
اینطوری که تو میگی من از دو طرف تو محاصرم.
برای ایرانی ها کشتن تو اولویت نداره، اونا ازت اطلاعات میخوام. البته بعدش میکشند، ولی شک نکن که تشکیلات میخواد قبل از اینکه دست هر کسی بهت برسه اونا خودشون خلاصت کنن.
خودم با تشکیلات صحبت میکنم، یه جوری حل و فصلش میکنیم.
دستگاه اطلاعاتی ایران نیکانوف، مسعود صبوحی، مینا شفقتی و همسرش رو شناخته. اگه من ورود نکرده بودم پیمان و پویام الان گرفتار می‌شدن. از رو جنازه تو هم رد شده بود. ما همه نیروهامون رو تو ایران از دست دادیم. اگه به تو هم می‌رسیدن همه رو لو می‌دادیم. اول از همه منو لو می‌دادی. نگو نه که به عقلم شک می‌کنی.
اما سوابق من نشون میدن که چقدر به تشکیلات وفا دارم.
سوابق منم میگن وقتی به تشکیلات یه قولی میدم.
مرتضی اسلحه به دست پشت سر استفان در حالی که سرش را نشانه رفته ظاهر می شود. جلال پشت سر اوست.
از وقتی گفتم میکشمت خیلی رنگت پریده. ببین من اگه تو را نکشم تو کل تشکیلاتم لو می دهی، پس شک نکن که این کارو میکنم.
اگه خوب دقت کرده باشی تو شرایطی نیستی که بتونی منو تهدید کنی.
انتظارم ازت خیلی بیشتر بود. آدم باهوش مثل تو باید بدونه لزومن کسی که اول اسلحه میکشه برنده نیست.
اسلحه تو بذارم.
مرتضی اسلحه را روی سر استفان میگذارد. استفان اطاعت میکند.
حالا آروم بشین.
مرتضی اسلحه او را بر میدارد. جلال کنار پروانه و مرتضی کنار جلال میایستد. ناگهان پروانه اسلحه میکشد و به طرف استفان نشانه میگیرد.
امسال این عوضی خواهر منو کشتن. اگه الان نکشمش تا آخر عمر قیافش از ذهنم نمیره.
دروغ میگه. این میخواد منو به خاطر خودش بزنه نه خواهرش.
خفشو. اصلا برای مهم نیست چی میگی. هر مزخرفی که دوست داری بگو. تو رو بکشم دیگه کاری ندارم چون دوزا.
استفان از ترس ناله میکند. جلال، احمد و مرتضی خونسرد صحنه را تماشا میکنند. اسلحه خالی است. لبخندی آرام آرام بر صورت جلال مینشیند. پروانه دوباره اسلحه را مسلح میکند و پس از کلنجاری با خود ماشه را میکشد. اما اسلحه ایراد نداشته، خالی است.
از همون روز اولم باورت نداشتی.
پروانه اسلحه را زمین میاندازد و پشت میکند. استفان از جا بلند می شود.
تو همیشه فکر می کردی یه عقابی، همه را از بالا نگاه می کردی. بهت گفته بودم که این غرورت بالاخره یه روزی کار دستت بیده. من حاضرم با شما همکاری کنم. هرچی میدونم بهتون میگم، فقط به یه شرط، که این جوجه اردک رو خودم بکشم. پروانه رابطه تشکیلاتی من با
هرچی میخوای بگی و شنیدیم.
جلال دستگاه شنود کوچکی از زیر میز در میآورد و به استفان نشان میدهد.
احمد ایشونو ببر پایین کشتی. درزن دنبال اون اسلحه‌ای که تو کمد پایین قایم کرده بودیم نگرد.
احمد به پروانه نزدیک می شود و محترمانه از او درخواست می کند که همکاری کند. پروانه پشت چشمی نازک می کند و راه می افتد. کمی بعد استفان، جلال و مرتضی پشت میز نشسته و مذاکره می کند.
دوستات میخوان تو رو به جرم بی‌عرضگی بکشن، ما به جرم جنایت. در هر دو حالت شما به آخر خط رسیدید، مگه اینکه یه راه حل سومی خودت ارائه بدی.
نمیخوام بمیرم.
بیشتر شبیه یه قفل تا یه کلید.
به نظر شما این کلید چی میتونه باشه؟
اطلاعات. البته اطلاعات استراتژیک.
چه تضمینی میدین؟
هیچ.
هیچی یعنی تو شرایطی نیستی که تضمین از ما بگیری.
بی خود وقت خودتو ما رو با اطلاعات بی ارزش نگیر. اگه اهل معامله نیستی بگو خلاص.
درباره خودم میگم.
مثل که هنوز متوجه نشدی با کی طرفی. میخوای بدونی نیکانف کجاست؟
دقیقا رفته جایی که تو به شدت از رفتن به اونجا میترسی.
کشتینش؟
همکارات با یه گله زدن تو سرش.
یه برنامه دراز مدت تو قالب یه تئوری حساب شده برای آلوده کردن خاورمیانه به انواع مواد مخدر. این تئوری قرار بود تو پوشش دلالای مواد مخدر اروپا شکل بگیره که نقش ما توش پنهون بمونه.
مرتضی و جلال از آنچه میترسیدند حقیقت باشد و حالا مطمئن شدند که حقیقت است به فکر فرو میروند. مرتضی بلند می شود و چند قدمی راه می رود. کمی بعد استفان جلوی دوربین نشسته و اعتراف می کند.
من ربیکا آسانجیا با نام مستعار استفان بازنشسته سازمان اطلاعات اسرائیل و عضو کلوپ مخفی بازنشسته های موساد هستم.
از پویا و پیمان بگو.
اون آرام بعد از اتفاقاتی که افتاد موازی با شفقتی یا فراخانشون کردیم.
موساد میخواست چه استفاده ای از پروانه بکنه؟
اولش قرار بود که اونو به حزب الله لبنان نزدیکش کنه، ولی نمیدونم به چه دلیلی منتفی شد.
ما شاخه های مختلفی رو در اکثر کشورهای منطقه فعال کردیم.
ما سر قولمون هستیم،
ولی مطمئن باش هر جا بری همکارات میان سراغت
و اینکه امکان نداره بذارن زنده بمونی.
اگر این تئوری بیرون میزد یقیناً برای ما چالش های قانونی و حقوقی ایجاد میکرد.
میخواییم یه کار دیگه یه هم برامون انجام بدی.
گفتم معامله کردم با شما ایرانیان راحت نیست.
کاری که میخواییم انجام بدی خواسته خودتم هست.
میلم بشنوم.
پروانه رو بپرش.
استفان جا میخواید
فیلمشم بفرست برای تشکیلاتت.
مدتی بعد پروانه زانو زده و استفان بالای سر اوست.
اگه خواهشی ازم داری خجالت نکش، بگو یا حداقل وصیت نامت رو بخون.
خواهش میکنم نذارید منو بکشه، خودتون این کارو بکنید.
یه دقیقه سب کن.
استفان گوشیش را آماده فیلم برداری میکند. مرتضی اسلحه را به سمت پروانه میگیرد. پروانه نقش زمین میشود. استفان در ادامه ویدیو پیامی برای بالادستی هایش میفرستد.
اون کسی که فرستاده بودید منو بکشه مثل سگ کشتمش، حتی جنازش هم نمیتونید پیدا کنید. برای تشکیلات ارسال کردم.
استفان گوشی را داخل آب میاندازد و بالای سر پروانه میرود.
با جنازش چی کار میکنید؟
بفرمایید. کارمون ولد.
ربکا کیف دستیش را بر می دارد و می رود. مرتضی پشت سرش می رود تا مطمئن شود. سپس بر می گردد و کنار جلال می ایستد. پروانه با دردی در قفسه سینه‌اش به سختی بلند می شود. چند قدم بر می دارد. ریموت کنترلی از جیب در می آورد و با لبخندی شیطانی دکمه روی آن را فشار می دهد. ماشین استفان منفجر می شود. جلال و مرتضی هاج و واج صحنه را تماشا می کنند. روز تهران، بازداشتگاه متهمین مواد مخدر. مأموری پروانه را چشم بسته از سلولش خارج می کند و به اتاق بازجویی هدایت می کند. کمی بعد در اتاق جلال روبروی پروانه نشسته و مرتضی ایستاده و قدم می زند.
به موساد از که چفت شدیم؟ اونا تو کدوم یکی از انگیزات تعریف می شدم؟
جز به انگیزه هم نبودن، اجبار بود. من تو کارم حسابی جا افتاده بودم، دم و دستگاه خودم رو داشتم. بعد یه روز به اسم پلیس مواد مخدر اروپا اومدن سراغم. با خودم فکر کردم دیگه کارم تمومه. بعد که ازم خواستن باشون همکاری کنم خیالم راحت شد که حداقل تا آخر عمر زندان نمیمونم.
چقدر طول کشید تا فهمیدی چه کارم؟
صدای قدم های مرتضی پروانه را آزار میدهد و تمرکزش را به هم میزند.
میشه انقدر راه نرید؟
پروانه به فکر فرو می رود و افکارش را جستجو می کند. مرتضی و جلال تمام حرکات او را زیر نظر دارند و دائما او را آنالیز می کنند.
پرسیدم چقدر طول کشید تا فهمیدی چه کارم؟
وقتی دیگه راه برگشتی نم به هم گفتن اگه شراکت رو به هم بزنی می دیمه دست پلیس اروپا.
تو خط اعتماد سوزوندی.
اگه سوزن اون اسلحه کار میکرد الان تو بودی که توی یکی از بازداشتگاه‌های ناکجا آباد از ما بازجویی میکردی.
چرا فکر میکنید من این کارو میکردم؟
چون استفانو کشتی. چرا باید غیر از این فکر کنیم؟ تو رفتی تو اون خونه تا کار رو به نفع اونا تموم کنی.
منم برای خودم مرزایی دارم.
مرز؟ اونا اصلا مرزی ندارن که تو بخوای واسهشون نگهداری کنی.
چی شد یهو گذاشتن بالا سر نیروهای آموزش دیده خودش؟
خودم هم هیچ وقت نفهمیدم، ولی دوتا حدس میزنم. یکی این که من یه شبکه یه پوششی داروخانه تو کل اروپا داشتم که این خودش میتونست برای اونا یه پوششی باشه که مجبور نباشن از اول شروع کنن. علت دیگه‌ش هم شاید به خاطر این بود که اگر چیزی لو رفت من گیر گرفتم نه اونا.
چرا اصرار داشتی اون حرفای احساسی که در مورد خواهرت زدی یا اون فیلمی که رو تاثیر گذاشته بود باور کنیم؟
همه اونا که گفتم راست بود. من توی مسیر یه طرفه بودم، اونا رو اعصابم قفل بودن، شکنجه روحی می شدم. همونطور که من قرار بود استفانو بکشم، یکی هم قرار بود بفرستن که منو بکشن.
از استفان بگو.
نیکانوف و استفان از بازنشسته های موساد بودن.
این که مغایر اظهارات قبلیته.
توی گفتی دلیل انتخابت ایرانی بودنته تا اونا بتونن اتهام تولید و توزیع مواد مخدر رو بندازن گردن یه کشور دیگه که هزینه هاشون کمتر بشه.
همینطوره. واسه همینم از بازنشسته ها استفاده میکردن که واسه شون مسئولیت نداشته باشه. راه اندازه یه کلوب از بازنشسته ها.
تو که استفانو میشناختی، قاعدتاً باید بتونی امثال اونو تو کشورهای دیگه هم بشناسی.
داری فکر میکنی چه دروغ بگی؟
دارم فکر میکنم چه جوری راستشو بگم که باور کنید.
میخوای بگی کسی رو نمیشناسی؟
منتظرین بشنویم.
تصمیم اونه برای آلوده کردن خاورمیانه خیلی تصمیم جدی بود. نه اینکه پول براشون مهم نبود، نه، ولی اصل براشون این بود که خط سیاسیشون رو دنبال کنن.
با چند نفر در ارتباط بودی؟
دو سه نفر.
دو نفر یا سه نفر؟
سه نفر. اونی که بیشتر می دیدمش تو بیروت بود. خودشون می گفتن آلوده کردن جوانای اونجا براشون خیلی مهمه.
اونم از بازنشسته های موساد بودن؟
مرتضی که از جوابهای او ناامید شده دوباره شروع به راه رفتن می کند که باعث تحریک عصبی او شود. روز بعد مرکز عملیات ضد تروریسم مواد مخدر موسوم به مقر شهید کمال. جلال روی وایت بورد بزرگی نام سرشبکه های مواد مخدر در ایران و کشورهای همسایه که همگی زیر دستان کلوپ بازنشستگان موساد هستند را نوشته و منتظر همکاران برای جلسه است. احمد به جلال نزدیک می شود.
سلام علیکم. کلوپ بازنشستگان موساد اینه که چی؟
میشه اسمش رو گذاشت تشکل سیاسی اقتصادی و اطلاعاتی.
تحلیل یا اطلاعات؟
اطلاعات. از جنبندی بازجویی های پروانه به دست اومده.
به نظر شما میشه رو اطلاعاتی که اون داده حساب کرد؟ پروانه نشون داده که آدم قابل اعتمادی نیست.
شاید، ولی بخشی از این اطلاعات رو قبلا از طریق منابع دیگه به دست آورده بود. با انطباق این دو دست از اطلاعات میشه نتیجه گرفت که پروانه زیادم بیراه نمیگفته.
تنها چیزی که بهش مطمئنم اینه که ما با یه شبکه پیچیده مواد مخدر طرفیم که تجربه کار اطلاعاتی هم داره. این یعنی سخت شدن مضاعف کار. حالا برنامه‌تون چیه؟ از کجا شروع کنیم؟
فعلا که میگه سرشبکه‌های مواد فقط اسامیشون رو میدونه.
اسامی هم میتونه مستعار باشه.
یه چیزی بهم بگه اطلاعاتش بیش از این هست.
فقط باید منتظر باشیم ببینیم سر عقل میاد یا نه.
عجیبه، با این که میدونه لو رفته و با آخر خط رسیده، اما نمیدونم چه اصراری داره که راستشو نگه.
نمیدونم، واقعا نمیدونم.
یعنی با اونو به یه انتباق فکری رسیده.
یه ایرانی با صهیونیسم تصورش سخته، حتی بعیده. باید بهش فرصت بدیم، شاید هنوز ازشون میترسه.
جلال پای تابلو می رود و احمد به فکر فرو می رود. مدتی بعد دفتر دادستانی کل کشور، جلال با پرونده‌ای در دستش وارد می شود.
سلام.
جلال وارد می شود و بعد از مدتی فیلم اعترافات استفان را به دادستان و معاونش نغمه نشان می دهد.
سلام علیکم.
قرار نبود هیچ یک از طرفهای ما در کشورهای مختلف از اسرار این کلوب اطلاعاتی به دست بیارم. همه چیز طوری طراحی شده بود تا تولید و توزیع مواد مخدر صرفا حول تجارت باشه و اصلا رنگ و لعاب سیاسی پیدا نکنه، ولی ما متعهد بودیم که هیچ شبکه ای رو منتظر پیشسازها نگذاریم تا روند تولید متوقف نشه. به همین دلیل یه خط ترانزیت از پیشسازهای عالی به سمت منطقه باز نگه داشتیم. این پروژه تحت عنوان پرنده سرخ نامگذاری شد. ایران، لبنان، عراق، یمن، قطر و ارمنستان جزو اهداف اصلی این پروژه بودند. مناسه و پدر شداد که از تئوریسین های اصلی بودند، خودشون شخصا مسئولیت آلوده سازی لبنان رو به عهده گرفتن.
به نظر ما هرچی سریعتر باید به یه برنامه قابل اجرا برسیم.
چقدر میشه رو صحت حرفاش حساب باز کرد؟ منظورم اینه که ارزیابی خودتون از این اطلاعات چیه؟
ببینید، اینو در نظر بگیرید که ما از اطلاعات به استفان رسیدیم، نه از استفان به اطلاعات. بدون اینکه ما اشاره‌ای بکنیم تمام اطلاعات ما رو تایید کرد.
به نظرم ما باید به یه جمع‌بندی برسیم و پیشنهاداتمون رو مطرح کنیم. تصمیم قطعی باید توی جلسه سران گرفته بشه.
پیشنهاد خودتون چیه؟
والا من مایلم اول پیشنهادهای شما رو بشنوم.
این نکته که میخوام با مواد مخدر و گسترش اعتیاد روحی مقاومت رو تو خاورمیانه به عنوان مرکز تحولات ایدئولوژیک از بین ببرن، یه خوراک خوب تبلیغاتی علیه اسرائیل. پیشنهاد من تبلیغات و کار رسانه‌ایه.
البته خطسوزی تأثیر داره، اما نه تأثیر دراز مدت. اونو صبر میکنن تا التهابایی به وجود اومده فروکش کنه، بعد با یه برنامه پیچیده کارشون رو ادامه میدن.
ولی اگه به یه کار مستمر تبلیغاتی تبدیل بشه، میتونیم امیدوار باشیم که جواب بگیریم.
خطسوزی خوبه، مشروط بر این که مسیرهای دیگه جواب نده.
منم موافقم. اگه بریم به سمت یه کارز نقض حقوق بشره، ما میتونیم بر علیهشون شکایت کنیم، ما میتونیم لابیای سیاسی رو فعال کنیم.
به نظرم شما یکم خوشبینانه به مناسبات بین‌المللی نگاه میکنید. توجه داشته باشیم با کی طرفیم. یه رژیمی که برای قوانین بین‌المللی هیچ ارزشی قائل نیست.
اگه در سازمان ملل مطرح کنیم چی؟ میتونیم کشورهایی که در این زمینه زخم خورده هستن با خودمون همراه کنیم.
راه حل خوبیه، ولی بازم در اولویت نیست، چون شما هر وقت بری سراغ سازمان ملل میتونی موضوع حقوقی، قانونی یا تبلیغاتی کنی.
ما که همون اول پیشنهاد دادیم که خودتون راه حل بدید.
کشته شدن استفان و تمام خبرگزاری‌های خارجی به نقل از رسانه‌های امارات گزارش کردن، بدون اینکه کوچکترین اشاره‌ای به مواد مخدر یا بازنشسته بودن استفان از موساد بکنه، و اینکه قرار نیست غیر از این چیزی دیگه ای پیگیری یا گفته بشه.
گفتن کی پشت ماجرای ترور بوده؟
چون یه تصفیه حساب درونی بوده میگن تروریستیه.
حالا این خوبه یا بده؟
با فرض اینکه حریف مطمئن بشه استفان هیچ اطلاعاتی رو قبل از مرگش بیرون نداده، خوبه. اون وقت این فیلم میشه یه سند بی‌بدیل که ما هیچ عجله‌ای برای فاش کردن محتواش نخواهیم.